سلام، محمد ابراهیم رئیسی هستم و در سایت زیست آنلاین گفتگوی دیگه‌ای رو در خصوص مسائل محیط زیست و سیاست‌گذاری‌های مربوط به اون میزبانی می‌کنم. موضوع گفتگوی ما در خصوص نقش دولت‌ها در حفظ محیط زیسته و اینکه دولت‌ها یک راه حل هستند یا بخشی از مشکل. مشکلات محیط زیست، اهم جلوگیری از تخریب و احیای مجدد اون، یکی از مهمترین مسائلیه که امروز در مورد اون گفتگو میشه، سیاست‌های اتخاذ میشه و اقداماتی انجام میگیره. اما که این اقدامات موفق میشن و سبب حل مشکلات محیط زیستی میشن و بعضی وقتها هم نه. مثل اون چیزی که برای رفع آلودگی هوا در مکزیک و لندن به انجام رسید و دولت‌های اون کشورها تونستن آلودگی هوا رو تو این کشورها متوقف بکنن و به شدت کاهش بدن، و این همین مسئله توی هند و ایران اتفاق افتاد و دولت‌ها نتونستن به توفیق قابل توجهی توی این زمینه دسترسی پیدا کنن. در همه این موارد دولت‌ها نقش اساسی تو اجرای سیاست‌ها داشتن. آلودگی هوا یکی از این موارد بود که دولت‌ها در خصوص رفع اون اقدام کردن، اما سایر مسائل محیط زیستی هم میتونه در چارچوب اقدامات دولت‌ها مورد توجه باشه و این سبب شده که این موفقیت و عدم موفقیت دولت‌ها موضوع گفتگوی من بشه با جناب آقای کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست در دانشگاه ییل آمریکا، و جناب آقای شهرام اتفاق. من خوش آمد میگم خدمت این دو پژوهشگر محترم، و اگر اجازه بدید من خیلی سریع برم سراغ سوالم از جناب آقای مدنی. جناب آقای مدنی، در طول دوره تسلط دولت‌ها و در واقع حکومت‌ها چند نوع سیاست‌گذاری مختلف در خصوص مسائل محیط زیست بوده. بعضی وقت‌ها این سیاست‌ها دولت محور بوده و بعضی وقت‌ها بر اساس انتقاداتی که بوده سیاست‌های غیر دولتی حاکم شده برای حفظ مسائل محیط زیست، و امروز هم سیاست‌های مشارکتی در واقع مطرح هست. خواستم نظر شما رو جناب آقای مدنی در خصوص سیاست‌گذاری‌های محیط زیست و جنبه‌های مختلف رو بدونم. خیلی متشکرم، میشم به سوال من پاسخ بدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانتون و ممنون از دعوت. سوال خیلی سوال بزرگیه، نمیدونم چقدر بتونیم پاسخ ساده‌ای بدیم. یه ذره برگردیم به اون موضوع بحثمون که آیا دولت‌ها در واقع عامل مشکلات هن یا یک نجات دهنده در واقع محیط زیست هستن. اینه که باید گفت هر دو، اما اصلا تعریف ما از دولت چیست، آن اون چیزیست که من فکر میکنم که برای مخاطب ایرانی باید بحث بشود. اینکه چگونه چه ساختارهایی تونستن موفق بشن، چه ساختارهایی نتونستن موفق بشن. ما کلمه گاورننس رو به فارسی حکمرانی ترجمه میکنیم، کلمه گاورنمنت رو دولت ترجمه میکنیم، و انتظاراتمون از دولت در واقع یک سیستم مرکزی است، یک سیستم، حالا تو کشور ما یک مجموعه است که در پایتخت مستقر است و بر اساس اون نظامی که بر ایران حاکم است، دولت یک گروه، یک قوه در واقع مجری است که میاد و باید مشکلات رو حل بکنه. در حالی که با تعریف اگر از حکمرانی صحبت بکنیم، حکمرانی محیط زیست مربوط تنها به دولت نمیشه. در حکمرانی محیط زیست مجموعه ای از نهادها و نظامها درگیرن. قوه مجریه تنها در واقع مجموعه اثرگذار نیست. از تهران شروع بکنیم تا بریم به هر جایی که برسیم، این سلسله مراتب رو که طی بکنیم، زیمت خلان مختلفی در این فضا وارد میشه و اون در واقع حکمرانی آب و محیط زیست رو در کشورمون تعیین میکنن. حالا باید بیاد این رو در واقع ما موشکافی بکنیم، ببینیم که چقدر سیاست گذاری هایی که انجام میدیم، نحوه تصمیم گیری هامون، نهادهایی که درگیر هستن در این موضوع منطبق هستن با اون انتظاراتی که ما داریم، و چرا در واقع ساختار کنونی حکمرانی آب و محیط زیست ایران دچار نقصان‌های بسیار زیاده و محصولش رو میبینیم، در حالی که روی کاغذ از راه‌های متعددی صحبت میکنیم، یا اینکه حتی همونجوری که در مقدمه فرمودید کشور ما که تنها کشور روی کره زمین نیست، مشکلات ما در واقع مشکلات محیط زیستی ما، مشکلات تنها در واقع مربوط به ایران نیستن، مختص ایران نیستن و در سایر نقاطی که دنیا تکرار شدن و تجربه شدن، حتی حل شدن در خیلی از موارد. چرا ساختار کنونی ما نمیتونه اون رو در واقع اون راه حل ها رو پیاده کنه و تکرار کنه؟ امیدوارم در ادامه بحث به این موضوع بتونیم بپردازیم با کمک شما و دیگر مهمان محترم برنامه که بهشون سلام عرض میکنم. اینجا فکر میکنم میوت هستید.
بله، خیلی متشکرم از توضیحتون. من سوالاتی حتما در واقع از بیانات شما توی ذهن من پیش اومد و از شما سوال خواهم کرد، ولی اگر اجازه بدید من از جناب آقای اتفاق در واقع در این خصوص سوال بکنم. جناب آقای اتفاق، شما به عنوان یکی از طرفداران اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد توی کشور ما مطرح هستید و بنده چند بار هم خدمت شما بودم در صحبت‌های مختلف. می‌خواستم دیدگاه اقتصاد آزاد رو در مورد محیط زیست بگم که احتمالاً جناب علی خیلی رابطه خوبی با نقش دولت‌ها در محیط زیست ندارید. می‌خواستم این رو برای ما مطرح بفرمایید تا بعد هم بتونم سوالاتم رو جناب مدنی ادامه بدم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان برنامه خوب شما در زیستاندان، و سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیز برنامه. خدمتتون عرض شود که من در واقع تصور میکنم که احتمالا توی اقتصادهای آزاد دولت ها ممکنه بتونن بخشی از راه حل مشکلات محیط زیستی باشن، اما در اقتصادهای دولتی به احتمال زیاد خیلی به دولت ها در واقع نمیتونن، یاد معمولا بخشی از مشکل هستن نه ابزاری برای حل مسئله. در واقع تصورم نیستش که در اقتصادهای آزاد دولت ها خودشون تصدیگری و بنگاهداری نمی کنن و بین نظارت و عملیات یه مرزی در این ساختار اقتصادی وجود داره. دولت بیشتر ناظر هستش و بسیار کمتر عامله، و در اقتصادهایی که در واقع دولتی هستن این اوضاع تفاوت میکنه. البته در ساختارهای در همین ساختارهای اقتصاد آزادم این بدگمانی نسبت به دولت و سیاستمدارا وجود داره. مثلا وقتی یه رئیس جمهور در ایالات متحده، تصور کنید که تعرفه گمرکی مثلا پنل‌های خورشیدی رو کاهش میده، ادعا میکنه که این اقدام برای حمایت از تسهیل در واردات و توسعه سریع انرژی خورشیدی در کشور انجام میده، و بعدش دوباره یه رئیس جمهور دیگه در ایالات متحده همون تعرفه ها رو افزایش میده و بازم ادعا میکنه که این اقدام برای حمایت از صنایع داخلی در توسعه انرژی خورشیدی انجام داده. یعنی ما با دو تا سیاست متفاوت برای برآورده شدن یه امر واحد در واقع روبرو هستیم. این بحث در واقع از نظر اقتصاد سیاسی جدید مطرح هستش که مسئله اصلی سیاستمدارا و دولت به طور کلی، وقتی من میگم دولت راجب یک کشور به خصوص صحبت میکنم، معمولا پیروزی در انتخابات است و برآورده کردن درخواستای اسپانسرها و اصناف پشتیبان خودشون دارن. برای الان شما مواضع محیط زیستی برای مواضع مثلا محیط زیستی شما سیاستمدارا رو از جمله مثلا اوباما یا مثلا فرض کنید که ترامپ یا بایدن رو وقتی نگاه میکنید بیشتر بر اساس محاسبات انتخاباتی و منافع حزبی میتونه تعیین بشه. مثالی که مثلا به طور روزمره میتونم به عنوان یه مورد انضمامی عرض کنم این هستش که اگه یادتون باشه ترامپ حوالی سال 2018 از حمایت صنعت زغال سنگ برخوردار بود و منکر در واقع پدیده تغییرات اقلیمی بود، الان با توجه به افزایش مطالبات اجتماعی ایالات متحده درباره تغییرات اقلیمی، ترامپ هم تو مناظره اخیر خودش در واقع موضعش رو عوض کرده و ادعا کرده که دولتش برای کاهش کربن دستاوردهایی داشته. از اون طرف در واقع بایدن در واقع این مسئله رو مطرح میکنه که طرح جدیدی به اسم گرین نیو دیل داره و اینا همه نشون میده که این یه بخشی از این ماجرا در واقع جنبه انتخاباتی داره و سیاست نداره برای تامین نظرات آرای رای‌دهنده این کار میکنه. حالا همه حرفی که من الان زدم با فرض اینه که ما در درون یه ساختار اقتصاد و بازار آزاد داریم عمل میکنیم، اگه وارد فضای اقتصاد دولتی بشیم یه کمی وضع بدتر میشه، چون اونجا دولت ها خودشون در واقع هم به امر تصدیگری و بنیادداری اشغال دارن و معمولا هیچ مرز قابل قبولی هم بین نظارت و عملیات وجود نداره و معمولا هم بچه عملیات دولت بر بچه نظارتش میچربه، غلبه میکنه و بنابراین در اقتصاد دولتی همچه سیاست مدارا و کارگزارای دولتی همیشه در میتونن در مزان این اتهام باشن که تصمیمات اتخاذ شده توسط اونا نه تنها میتونه برای پیروزی در انتخابات باشه، بلکه در واقع ممکنه افزون بر اون یه منافعی هم در کار باشه، چون در واقع دولت وارد امر بنگاهداری و تصدیگری شد. بنابراین میخوام بگم که در اقتصادهای آزاد ممکنه یه صد صرفا بر اساس، حالا منظورم از صد هر فعالیت در حوزه، هر فعالیت اثرگذار در حوزه محیط زیسته، حالا میتونه مثلا تغییر مسیر آب از سرشاخه یه رودخونه باشه، هر اقدامی مثلا ساختن صد در یه اقتصاد آزاد ممکنه صرفا بر اساس یه وعده انتخاباتی برای کسب پیروزی باشه، اما در اقتصادهای دولتی نه تنها ممکنه یه صد صرفا بر اساس یه وعده انتخاباتی برای پیروزی کسب پیروزی تو انتخابات در واقع ساخته بشه، بلکه احتمال نام هست که یه منافعی هم در ساختن اون صد در کار باشه. بنابراین وقتی داریم راجع به دولت صحبت میکنیم باید با این نگاه به دولت نگاه کنیم که دولت داره در درون یه فضای در واقع اقتصادی و سیاسی عمل میکنه. در اقتصادهای دولتی نظارت‌های محیط زیستی در عمل بسیار ناکارآمد هستن، برای اینکه تجربهشو داریم دیگه. شما مثلا یه بازی دولتی مثلا یه سدی رو ساخته که مخرب محیط زیسته، یه بازوی دیگه دولت باید در واقع معترض تخریب محیط زیست بشه، چون دولت در واقع نمیتونه خودش رو محکوم کنه و همیشه دولت ها به نیاز دارن که در نزد افکار عمومی و رای دهنده ها خودشون رو موجه جلوه بدن. بنابراین این دشواری دوچندان میشه، چون دولت خودش میگه هم بنگاهدار هم تصدیه. برای اینه که عرض کردم مفاهیم تئوری که درباره اقتصاد و دولت و محیط زیست هستش که طبعا به وفور میشه مثالای انضمامی مشخصی رو در همه جای دنیا در واقع در موردش بیان کرد. آقای مدنی حتما میتونن مثالای مشخصتر و روشنتری رو در این حوزه مطرح کنن.
خیلی متشکرم جناب اتفاق. اگر اجازه بفرمایید من گفتگو رو با جناب آقای مدنی ادامه بدم. جناب آقای مدنی، شما توی صحبتاتون توی اول از حکمرانی صحبت کردید و بیشتر به ساختار در واقع حکومتداری ارتباط دادید مسائل محیط زیست رو. جناب آقای اتفاق، فارغ از داستان حکمرانی، مسئله رو کاملا در چارچوب اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دادن. خواستم عرض بکنم که چطوری این دوتا الگو با هم دیگه میتونه تطبیق پیدا بکنه، چون به نظر میرسه که در هر دو الگو مسئله اساسی که محیط زیست هستش مطرحه و به نظر میاد که در اقتصاد سیاسی محیط زیست صرفا یک ابزاری برای رسیدن به آرمانهای سیاسی، اما در ساختار حکمرانی به چه صورت هست این قضیه؟
این در واقع الان داستانهایی که داره گفته میشه اینا مکمل همدیگه هستن. در همونجوری فرمودن در همه جای جهان، در همه جای جهان حداقل تا این لحظه هیچ موقع شما اقتصاد رو برای محیط زیست در واقع تغییر ندادی، در بهترین حالت ها اومدی با وقتی که توسعه اقتصادی دادی مشکلات محیط زیستی بروز کرده، اومدی جنگیدی از طریق مشکلات با مسیر توسعه جنگیدی و یه سری تغییرات رو انجام دادی، اما هیچ ساخت در امروز دنیا هیچ ساختاری رو نداریم، هیچ ساختار اقتصادی یا ساختار توسعه‌ای یا برنامه توسعه‌ای نداریم که هدفش اطلاع وضعیت محیط زیستی باشه. یعنی محیط زیست همیشه به عنوان یک محدودیت برای توسعه در بهترین حالت دیده شده، بخاطر اینکه اصلا نظام‌های اقتصادی ما اینگونه چیده شدن در بهترین کشورها، در دموکراتیک‌ترین کشورها، در بهترین اقتصادهای جهان وضعیت اینه. اون داستانی که در کشورهایی که انتخابات آزاد وجود داره مسئولین انتخاب میشن، در کشور ما با حالا نظام خاص خودش در حوزه انتخابات بحث اون پوپولیست وجود داره، بحث انتخاب مجدد وجود داره، بحث کارآفرینی وجود داره. اصلا موضوع ما، موضوعی دلیلی که ما نمیتونیم مشکلات محیط زیست رو حل بکنیم همینه، اصلا موضوع اقتصاد سیاسی است. ایران شما در همین الان هر کاری بخواید در حوزه محیط زیست انجام بدین، بزرگترین موضوعی که براتون ایجاد میشه اشتغال زایی است و هیچ کسی جرأت ندارد که با اشتغال زایی کشتی بگیرد، به خاطر اینکه بیکاری است که دولت ها رو موجب سقوط دولت ها میشه. این در ایران حاکمه، در همه جای جهان حاکمه. اقتصاد هر چی ضعیف‌تر باشه مجبور منابع طبیعیش رو بیشتر مجبوره رشوه بده برای اینکه بتونه ثبات بخره. اما بحث من اینجا به مهمان دیگر هم همین رو فرمودم، این نکته مهم داستان اینجاست که دولت نقشش چیست. باز هم من تاکید میکنم که ما وقتی میگیم دولت، اینجا ما یک تصویری از دولت داریم در ایران به عنوان اون گاورمنت الکتد، در انتخاب شده مرکزی. من وقتی از حکمرانی صحبت میکنیم مجموعه نهادها و نظامها هستند که در این درگیرن. اگر در مورد دولتی مثلا مثل دولت جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم با اون تعریفمون از دولت، نقش این دولت چیست؟ اگر تصدیگر است، خب مشکلاتی که امروز میبینیم رخ میدهد. اگر تسهیلگر است میتواند کارهای خوبی بکند. اینجا آیا ما میتوانیم در واقع، آیا منظور از اقتصاد حالا بازار آزاد این است که ما دولت نمیخواییم؟ ما در نهایت دولت میخواییم، ما آنارشی نمیخواییم، ما نمیخواییم که سیستم ها بیان بی نظم بشن یا خودشون در واقع خودشون برای خودشون هر کسی هر سازی میزند به همون ساز برود جلو. ما حتی در سیستم های سنتی نهادهایی رو داشتیم، نظامهایی رو بنا کرده بودیم و همه اونها دولت بودن، دولت‌های محلی بودن، دولت‌های روستایی بودن، دولت‌های منطقه‌ای بودن. اونها وجود داشته، ما اومدیم اونها رو از بین بردیم، یک نقشی یا یک انتظاری برای یک دولت مرکزی تعریف کردیم که خودش مجریست و فرمودن که خودش با خودش فرزاد منافع داره. یعنی سازمان محیط زیست باید بیاید چیکار بکند؟ باید بیاید بره جلوی در واقع وزارت نیرو وایسه بگه فلان تر رو اجرا نکن، بره جلوی وزارت راه وایسه فلان تر رو اجرا نکن، بره جلوی وزارت سمت وایسه بگه فلان چیز رو اجرا نکن. در هر کدوم از اینها بیاد ورود بکنه، ایجاد مشکلات اقتصادی میکنه، اقتصاد رو دچار مشکل میکنه، اشتغال زایی رو دچار مشکل میکنه. پس در بهترین حالت سازمان حفاظت محیط زیست سازمانی است که توسط در واقع مردم پشتیبانی بشود، حمایت بشود، قدرتش بره بالا که رئیسش بره در دولت داد بزند و بتواند کاری بکند. اما این امروز وجود نداره. اتفاقا سازمان محیط زیست خیلی هم تحت فشاره، خیلی هم ضعیفه و عملا نمیتواند بره دادی بزند و جلو میگیره. اقتصاد هم تضعیف شده، کاری نمیتواند بکند. قوه مقننه ما، قوه در واقع قضاییه ما در حوزه محیط زیست بسیار ضعیفن، کاری نمیکنند. قوه چه بسا که حتی قوه مقننه ما دامن میزند به مشکلات عدیده محیط زیستی. بنابراین ما که نمیم اقتصاد آزاد رو فقط برای محیط زیست درست بکنیم. اقتصاد آزاد اگر بیاید یه سری منافع دارد، یکی از اونها در بخش محیط زیست تبلور میاد. بعد نکته مهم اینجا این است که بپذیریم و بفهمیم و متوجه باشیم که موضوع شما نمیتوانیم مسائل محیط زیستی رو بدون توجه به موضوع اقتصاد سیاسی و مسائل اقتصادی توضیح بدی، اصلا بفهمیم و آنالیز بکنی و به علاوه وقتی میخوای حلشون بکنی بدون توجه به ساختار حکمرانی محیط زیست در یک کشور بیای اینها رو براشون راه حل بدی. برای همینه الان اینجا اتفاقا دوست دارم بریم راجع به همین صحبت کنیم که چرا ما راه حل هامون اجرا نمیشه، چرا فلان کشورها تونستن راه حلاشون اجرا بکنن. یه چیزی هم بگم اینجا، ببینید یه نکته‌ای وجود داره، ما کشورهایی رو داشتیم که موفق بودن در حوزه محیط زیست، یه کارهایی در حوزه محیط زیست کردن در یه سری برهه‌های زمانی. آیا اینا لزوما اقتصاد کاملا آزاد داشتن، اقتصاد کاملا رقابتی داشتن، دولتشون توش دخالت داشته یا نداشت؟ شما میتونید مجموعه از اینها رو ببینید، میتونی ببینید که یک سیستمی اقتصادش آزادتر بوده، به سیستم حتی کاپیتالیسم اون بود در واقع اون حالت رو داشته و تونسته موفق باشد، یک سیستمی بیشتر در واقع در حوزه اجتماعی قوی بوده، اقتصادش دولتی تر بوده، باز هم توانسته موفق بشه. پس ما نمیتوانیم سیل به قولی بیان بگیم که الان فقط با این کار ما میتوانیم مشکل رو حل بکنیم، یعنی یه دفعه بیایم اقتصاد رو دگرگون کنیم انتظار داشته باشیم که مشکلات حل بشه. ما در مثلا حوزه آب در جهان تو بحث خصوصی سازی تجربیات بسیار ناموفقی هم داشتیم. آیا معنیش اینه که خصوصی سازی لزوما بد است برای محیط زیست؟ نه، اینکه شما چگونه اجرا میکنید، چه کار میکنید، نظام چیست در کشور، چه چیزی جواب میدهد مسئله ماست، نه اینکه ما بیایم بگیم الان با یک فرمولی ما میتوانیم مثلا مشکلات رو حل کنیم و اون فرمول فقط با اقتصاد درست میشه. آیا مثلا ایران امروز میتونه بیاد با تشکیل بازار آب مشکلش رو حل بکنه بدون هیچ کار دیگه ای؟ من به شما میگم در ساختار امروز ایران اگر شما بازار آب بزنید، مصرف آب رو از همینی که هستن میبرید بالاتر. درسته که منافع اقتصادی تامین میکنی، ولی همون منافع باعث میشه که مشکلات بیشتری درست بشه. اما بازار آب بد است به هیچ وجه. آیا به بازار آب نیاز دارم؟ یک سازمانی داریم Department of Water Resources، در واقع اداره منابع آبی که مربوط به کل ایالت است. کل ایالت یکی از ایالت‌های بزرگ کشور در حوزه کشاورزی بسیار قوی، از لحاظ اقتصادی بسیار قوی، یک در واقع دولت مرکزی دارد. سیستم آبش تحت نظارت اون دولت مرکزی است. میایم در فلوریدا، در نقطه مقابل در واقع در شرق آمریکا، جنوب شرقی آمریکا، فلوریدا هیچ نهاد مرکزی برای مدیریت منابع آب ندارن. بخش هایی درست مثل ما آب منطقه‌ای دارن و این آب منطقه‌ای ها زیر نظر در واقع هیچ نهاد آب در واقع ایالتی نیستن. حالا کدوم از اینا بهتره؟ من نمیتونم بگم. هر دوی اینها موفقیت هایی داشتن، مزایا و معایبی داشتن، هر دوی اینها موفق بودن. اما میان به ایراد دارن، بعد میام به کالیفرنیا نگاه میکنم. کالیفرنیا با این که اون دولت مرکزی رو داره، اما مناطقش هنوز بسیار قدرتمند هستن. پس در ساختار حکمرانیش نهادهای محلی، نظامهای محلی نقش بزرگی دارن، نقش بسیار پررنگی دارن. بحث اقتصاد بسیار مهمه. حبابه ها وجود دارد، ولی دولت میاد تسهیلگری میکنه، اجازه میده برای معامله، برای ایجاد بازار در واقع آب. اینها میتواند کمک بکنه، چرا که شما وقتی میخوای بری محیط زیست رو نجات بدی، میری آب رو میخری که به محیط زیست بدی. امروز من نمیتوانم این کار رو بکنم. در ایران این رو کمتر راجبش صحبت میکنید، جز متخلفترین ها در بخش آب خود آب منطقه ها هستن. برای تامین آب کشور خودشون میان اضافه برداشت دارن. بیشترین اضافه برداشت رو ما در خیلی از جاها از منابع آب زیرزمینی که داریم، کیا هستن متولیش؟ همون تامین کنندگان آب کشور، به خاطر اینکه وزارت نیرو تامین کننده آب کشوره، محافظ آب کشور نیست. منافعش در تامین آب کشوره، منافعش در فروش آب کشوره. پس نمیتواند خودش رو مدیریت کنه. بخش دیگر فرمودن، بخش دیگر هم در دولت وجود داره و سازمان محیط زیسته که نمیاد هیچ موقع جلوی در واقع منافع اقتصادی دولت وایسه و جلوی اونا رو بگیره و حتی معضلات دیگر ایجاد بکنه. پس اینا رو نمیتونیم منفک بکنیم و ما لزوماً یک ساختار بهینه یا یک نظام اقتصادی بهینه برای نجات نداریم. به علاوه وقتی میخوایم از نقطه A به نقطه B حرکت بکنیم، باید توجه بکنیم که این تغییر نمیتواند یک تغییر انقلابی و یک شبه باشه. ما یک مسیر تدریجی رو باید به اون سمت طی بکنیم. پس برای ایران باید یک نسخه‌ای در اون راستا بپیچیم.
خیلی متشکرم جناب آقای مدنی. آقای مدنی من چون میخوام یه سوال رو از جناب آقای اتفاق بپرسم، این سوال بمونه که دفعه بعد شما به من جواب بدید که تضادی که الان فرمودید بین وزارت نیرو و بین سازمان محیط زیست پیش میاد و هر دو عضوی از دولت هستند، یک چنین تضادی در کشورهای دیگه آیا پیش نمیاد و اگر پیش میاد چجوری حلش میکنن؟ این سوال من بمونه بلوتون جناب آقای مدنی که ایشالله توی دور بعدی از شما پاسخ بگیرم. اما جناب آقای اتفاق، صحبتهای آقای مدنی رو شنیدید، در واقع یه جوری مکمل صحبتهای شما بود. حالا میخواستم از شما بپرسم که آقای اتفاق، شما چقدر به الگوی اوکراینی معتقد هستید و نظام بازار آزاد چجوری با نظام الگوی حکمرانی خودش رو هماهنگ میکنه و نهادهای مدنی توی نظام بازار آزاد برای محیط زیست چیکار میتونن بکنن؟
من فکر میکنم که این بحث واقعا به یه جای خیلی خوب و به جای خیلی خوبی رسیده، برای اینکه فکر میکنم که بتونیم اینجا تو این فضایی که ایجاد شده این بحث رو در واقع به شکل خوبی پیش ببرید. من فکر می‌کنم با بخش‌های زیادی از نظرات آقای مدنی موافقم و با بخش‌های کمی هم مخالفم و توضیح میدم که در واقع کجاها موافقم و کجاها در واقع اختلاف نظر داریم. ببینید بحث نظام حکمرانی، اینکه این نظام حکمرانی چگونه خوب می‌شود، یکی از موضوعاتی بوده که مثلا در حوزه مثلا فلسفه سیاسی هزاران سال مطرح بوده، مثلا حداقل توی از شاید مثلا سال 1200-1300 به بعد توی اروپا این بحث مطرح بوده و شکل گرفت اصلا نظام حکمرانی چیه، جامعه سیاسی چیه اینا. و یکی از دستاوردهای بزرگ ما به دوران مدرنیته اینه که اون چیزی که میتونه باعث بشه که نظام حکمرانی کنترل بشه و ازش مراقبت بشه و ما بتونیم یه نظام حکمرانی خوب داشته باشیم، اون کلیدی ترین وزنه در برابر نظام حکمرانی که بتونه از اون مراقبت کنه که خطا نکنه، نهاد بازاره. یعنی در واقع کیفیت نظام حکمرانی تابعی از میزان آزادی اقتصادی هستش و این ما الان میتونیم اینو با اعداد و ارقام نشون بدیم، برای که بانک جهانی هر سال یه در واقع گزارشی رو منتشر میکنه و عوامل مشخصی رو در واقع همه کشورها اندازه‌گیری میکنه، 6 تا شاخص رو اندازه‌گیری میکنه، به همه کشورها امتیاز میده و بر اساس اون کیفیت نظام حکمرانی روی یک نظام رنکینگی در واقع امتیاز بندی میشه و اون وقت نظام حکمرانی هر کشور کیفیتش معلومه و شما اینو میتونید مقایسه کنید با کیفیت، با در واقع میزان آزادی اقتصادی کشور. کیفیت نظام حکمرانی تابعی از میزان آزادی اقتصادی هستش و آزادی اقتصادی بیشتر به منزله جامعه مدنی بزرگتر و قویتر هست و جامعه مدنی بزرگتر و قویتر هم کیفیت نظام حکمرانی رو میتونه کنترل کنه. ما این بحث قبلا مفصلا در گذشته داشتیم. جامعه مدنی که کوچیک و ضعیف باشه در یه نظام اقتصادی که با درجه آزادی پایین باشه، این غالبا به مترادف با کیفیت پایین در نظام حکمرانی و اینا کاملا در واقع قابل اندازه‌گیری. یه نکته دیگه که من میخوام عرض کنم اینه که بی تردید آقای مدنی مطلع هستن و میدونن که بهتر از من میدونن که با افزایش درآمد سرانه در کشورها در واقع از یه سطح آستانه‌ای به بعد محیط زیست دیگه یه کالای لوکس تلقی نمیشه و معمولا تبدیل به یه مطالبه اجتماعی میشه. همون بحث های معطوف به منحنی کوزنتس و اینا رو عرض میکنم. مثلا شما هر جایی که در واقع میبینید که افزایش درآمد سرانه وجود داره، از یه حدی به بعد در واقع محیط زیست تبدیل شده به یه درخواست جدی و این هم باید تأثیرات چه مثلا شما که جای مختلف تو انتخابات میبینید، تو انتخابات مثلا آمریکا رو میتونید ببینید یا حتی تو انتخابات ایران، چون ایران هم بر از لحگوزر در واقع درآمدهای نفتی درآمد سرانش بالا رفته و شما میبینید که مثلا یه دوره دریاچه ارومیه تبدیل به یه مطالبه یه بحث انتخاباتی مثلا میشه. ولی یه بحث هم اینه، یه بحث دیگه این هستش که افزایش آگاهی اجتماعی هم میتونه در تبدیل مسئله محیط زیست به یه مطالبه اجتماعی اثرگذار باشه و خود افزایش آگاهی اجتماعی در واقع خودش تابعی از کیفیت جامعه مدنی هستش. یعنی تغییر، یعنی مثلا فرض کنید که تغییر الگوی مصرف بدون نیاز به مثلا استفاده از دور سیاسی میتونه انجام بشه با در واقع استناد به انتخاب‌های آگاهانه افراد توی جامعه. بنابراین یه وجهش هم اینه. و چیز دیگه که من میخوام در این مورد بگم اینه که افزایش درآمد اقتصادی خودش تابعی از افزایش میزان آزادی اقتصادی، یعنی همونجور که گفتم افزایش درآمد سرانه کشورها باعث میشه که اونا از این که از یه سطح استانی عبور کردن، در واقع از قله مانعی کوزنس عبور کردن، در واقع محیط زیست تبدیل بشه به یه مطالبه اجتماعی جدیتر، برای اینکه این تحقیق پیدا کنه خود افزایش درآمد اقتصادی تابعی از میزان آزادی اقتصادی هستش. اما شاهدیم که در اکثر کشورها و افزایش درآمد اقتصادی هم رشد اقتصادی رخ داده، هم درآمد سرانه رخ داده و هم مطالبه محیط زیستی افزایش پیدا کرده. اون موردی که آقای مدنی فرمودن، نمیدونم شاید من اشتباه متوجه شدم، من سراغ ندارم جایی که مثلا شما یه اقتصادی با درجه آزادی بسیار پایین داشته باشید و مثلا اونجا تحولات چشمگیر مثبتی در حوزه محیط زیست رخ داده باشه. ما یه همچین، من یه همچین موردی رو سراغ ندارم. هستش که در مورد
خیلی متشکر از شما جناب مدنی. من سوال قبلیم رو مجددا تکرار نمی کنم چون که میخواستم که اون تضاد احتمالی پیش اومده رو کشورهای دیگه بفرمایید چی رو حل میشه. بعد اینکه نظرتون در مورد صحبت های اتفاق رو هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
بذارید من از آقای اتفاق این سوال بکنم. اینجوری برای که ملموسترم بشه برای شنوندگان، ما بگیم یه چند تا کشور رو مثال بزنیم و از اون که در واقع از اون کشورها استفاده کنیم، چند تا کشور رو در واقع نام ببریم که اون اقتصاد آزاد کامل مد نظر شما توشون پیاده شده، بعد از اونجا بیایم بریم ببینیم که ساختار حکمرانی اونا چگونه بود.
جناب اتفاق میشه بفرمایید؟
ببینید ما یه گزارشی رو در آوردیم بر اساس تناسب بین میزان آزادی اقتصادی کشورها و میزان فلرینگ این کشور، یعنی کشورهایی که در واقع فعالیت نفتی دارن انجام میدن، اون کشورها که آزادی اقتصادی بیشتری دارن میزان فلرینگشون، یعنی میزان گازهای همراه نفتشون به شدت مثلا پایینه و کشورهایی که آزادی درجه آزادی اقتصادیشون به شدت یعنی چقدر پایین تره، در همون نسبت هم در واقع شدت فلرینگشون بالاتر. یعنی اگر دو تا داده شدت فلرینگ رو با میزان آزادی اقتصادی مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که در واقع هر چقدر که شما درجه آزادی اقتصادی بیشتر باشد شدت فلرینگ کمتر است و برعکس، هر چقدر که شدت میزان آزادی اقتصادی کمتر باشه میزان شدت فلرینگ بیشتر. حالا این مقایسه رو در بزرگ
کشورها رو اسمی برید لطفا که ما بحث رو بتونیم پی بگیریم، چون احتمالا جناب مدنی میخواستن اسم کشورها رو بگید که در مورد ساختار محیط زیستیشون و در واقع گاورننس صحبت بکنن. این اسم کشورها رو بگید ممنون میشم.
اجازه بدید که من الان اسم اونا رو به شما بگم خدمتتون هست که باید برای شما بگردم پیدا کنم. مثلا ما توی گروه A ما یه نظام در واقع اندازه‌گیری آزادی اقتصادی فریزر داریم که من چیزی که الان مثلا اون مطالعه رو انجام دادیم مثلا در سال 2015 بوده، ما توی اون در واقع نظام طبقه بندی فریزر چهار تا گروه کشور داریم، گروه A, B, C و D. گروه A آزادترین اقتصادهای جهان هستن با رتبه‌های بین 1 تا 42. گروه B کشور هستن که آزاد اقتصادیشون نسبتاً کمتره، مثل با رتبه 43 تا 82. بعد گروه C که آزاد اقتصادهای تقریبا بسته هستن با رتبه 83 تا 122. و گروه D که رتبه 123 تا 162 هستن که اینا اقتصادهای کاملا غیر آزاد هستن. حالا کشورهای گروه A که توی اینا که هم من دارم رجوع کشوری نفتی صحبت میکنم که مشغول این عرض بندی میشه، در گروه A کشور با آزادی اقتصادی بیشتر هستن، ما کشوری مثل نروژ، کانادا، نیوزیلند، امارات، ایالات متحده رو داریم که لحاظ آزادی اقتصادی بود در واقع جزء اقتصادهای آزادتر هستن و شدت فلرینگ اونجا من چند کشور توی گروه بی کشور مکزیک، اندونزی، فرانسه، مالزی، سوئد رو داریم. توی گروه سی آذربایجان، عمان، روسیه، چین، عربستان رو داریم. در گروه دی ایران، عراق، ونزوئلا، لیبی، چاد، الجزیره، آنگولا، سوریه رو داریم. حالا کشورهای نفتی که توی این گروه ها هستن، شدت فلرینگ اینا با میزان آزادی اقتصادیشون نسبت مرکز. حالا من این مثال رو که چون فرصت نیست، این مثال رو میتونم در موارد متعدد دیگه برای آقای مدنی بسیار.
خیلی متشکرم. من در آقای مدنی فلرینگ اون یکی از مسائل محیط زیست هستش و این ارتباط رو جناب آقای اتفاق هم بلندن. اگر موافق باشید جناب آقای بحث رو ادامه بدید.
بله، حالا همین، اولین مشکل اتفاقا همینه که ما در بعضی از موارد تو آنالیز اقتصادی منحنی کوزنتس هم که گفتین یکی از ایرادهای اصلیش اینه که ما خیلی موقعا روی در واقع میزان آلاینده ها در واقع گازهای آلاینده میایم محاسباتمون رو انجام میدیم و خب بسیار سلکتیوه و یک در واقع قسمتی از ماجراست، یعنی ما لزوما همه چیز رو نشون نمیدیم. دوم این که الان ما راجع به در واقع شما فقط کشورهای نفتی گفتیم، اما در همین نفتی ها شما وقتی از آزادی اقتصادی صحبت میکنیم، بیایم کلمه اقتصادیشو برداریم بریم تو بحث اقتصادی، بحث نظام حکمرانیشون، از اینکه کشورشون چگونه اداره میشه، آیا میشود اقتصاد در واقع آزاد رو در یک کشوری با ساختار ایران پیاده کرد بدون دست زدن به نظام حکمرانی؟ بس اینه که نظام سیاسی هم باید منطبق باشه. این یک مسئله بسیار مهم. دوم، در هیچ کدام از این کشورها به ذرت قاطع میگم قیمت غذا قیمت بازار آزاد نیست، قیمت سوبسیده است. قیمت بازار قیمت در واقع قیمتی است که جلوگیری بکنه از در واقع گرسنگی. برای همین هم ما نمیتوانیم در بالادست بیایم آب رو مدیریت کنیم. قیمت آب در هیچ کدوم از این کشورها قیمت در واقع اون قیمتی که بازار آزاد یا از لحاظ تئوریتیک ما حساب میکنیم نیست. همه اینها اقتصادهای همشون در واقع دولت به یک نحوی دخالت کرده. میزان دخالت در کشورهای مختلف متفاوته، اما عرض من این است که ما نمیتوانیم اینها رو با هم دیگه منفک بکنیم. در هیچ کجای جهان ما تا حالا نتونستیم حتی قیمت گذاری درستی بکنیم روی در واقع خسارت های محیط زیستی یا ارزش محیط زیستی منابع و بیایم بگیم بر اساس بازار آزاد ما میایم در واقع حساب میکنیم، محاسبه میکنیم. آمریکا به عنوان یک اقتصاد قوی، اصلا نروژ به عنوان یک سیستم دموکراتیک و یک اقتصاد قوی، ما این کار رو نمیکنیم. یعنی حالا عرض من اینه که اون داستان بسیار رویاییه و در تئوری ممکن است ما راجبش حرف بزنیم، اما در اجرا این گونه نبوده است. بله، فرمایش شما درسته. حالا اون هنیه کوزنتسکر هم یک فرضیه است، من اتفاقا خیلی هم بهش البته باور دارم، ولی یک فرضیه است بر اساس یه سری پیشفرض و خب حالا بعضی ها اومدن نقدش کردن که لزوما مسیر رو نباید اونطوری طی کرد و داستانهای دیگه که خودتون مطلعید. اما بحث اینه که ما راجع به یک ترنینگ پوینت صحبت میکنیم، یک آستانه‌ای که تو اون آستانه تغییر میکنه. آیا با تغییر اون آستانه میشه گفت که نظام‌های حکمرانی تغییر نکرده، میشه گفت نظام‌های سیاسی تغییر نکرده و فقط در واقع مسائل دیگری در کشور اتفاق افتاده، یعنی توسعه اقتصادی رخ داده و ما وضعیت محیط زیست رو بهتر کردیم. یه داستان دیگه کوزنتسکر نمیگه در مورد آثار انباشته شده محیط زیست صحبت نمی کنه. صحبت اینه که وقتی که افزایش درآمد رخ میدهد، میزان آلایندگی یا خسارت به محیط زیست به ازای در واقع اون واحد درآمد در واقع داره افت میکنه. انباشت مشکلات که کاهش پیدا نمیکنه، شدت رو میبریم پایین‌تر، یعنی رشد اقتصادی بیشتر با آلایندگی کمتر، اما مجموع در واقع انباشت موضوعات مهم است. آمریکا یک اقتصاد قوی، آمریکا امروز همین چند روز مونده به انتخابات، من دارم با شما صحبت میکنم، نیست محیط زیست به عنوان یک دغدغه اصلی رای دهندگان. کشوری که مرفعه ولی یکی از کشورهای به شدت مصرف کننده جهانه. اتفاقا خود بحث اقتصادی هم به این قضیه دامن میزنه، برای اینکه شما بیایید در همین بارها محاسبه کردیم اگه ما بیایم زیادی صرف جوی آب انجام بدیم، ضرر میزنیم به فروشندگان آب و توزیع کنندگان آب. پس صرف جوی اینجا ارزشش از بین میره. اگه بخوام قیمت رو بیش از حد بالا ببریم، خب مصرف کنندگان دوچار مشکل میشن. پس دولت ها اجازه این اتفاقات رو نمیدن. بنابراین ما چون مسائل متعددی وارد این داستان میشه، به علاوه بحث حقوق بشر و حقوق شهروندان برای دسترسی به منابع، این موضوع رو یه ذره تحت شعاع قرار میده. یکی از چیزهایی که همیشه سر کلاس داریم، احتمالاً شما با این چالش مواجه هستید که ما میگیم در دهه 90 این رو مصوب کردیم که آب هم یک کالای اقتصادی، هم حق بشره، حق دسترسی به آب یک جزء حقوق بشره. چگونه اینها رو میشود مدیریت کرد یا این تناقض رو چگونه میتوان برطرف کرد؟ موضوع ما اینه که بله، این اتفاق میتواند بیفتد. اقتصاد پویاتر، نظام سیاسی پویاتر میتواند وضعیت محیط زیست رو بهتر کنه، همونطور که وضعیت حقوق بشر رو بهتر میکنه، همونطور که وضعیت آزادی بیان رو بهتر میکنه، همونطور که وضعیت حقوق زنان رو بهتر میکنه، همونطور که مشارکت مدنی رو افزایش میده. همه اینها در واقع در کنار همدیگه میان و اون مسئله رو شکل میدن، باعث پویاتر شدن اقتصاد میشن، باعث پویاتر شدن جامعه میشن. بنابراین ما نمیتوانیم، به اعتقاد من، ما منفک بکنیم یه دفعه اقتصاد و محیط زیست رو از کل جامعه کل سیاست مملکت، نظام حاکم بر مملکت، نظام حکمرانی سیاسی یک مملکت، حکمرانی محیط زیست مملکت، و بیایم بگیم که در واقع با این حرکت ما میتوانیم حل کنیم مشکلات رو. اگر ما فردا بیایم قیمت بنزین رو در کشور در جهت بیایم قیمتش رو آزاد بکنیم، بازار آزاد رو بیاد بکنیم، چه میشود؟ شورش میشود. در فرانسه ما بیایم مثال بزنیم، آقای مکرونی که تو قرارداد پاریس بالاخره کلی باهاش پوز داده، مانوف داده، شلوغ کرده، وزیر محیط زیستیش استعفا داد، برای اینکه در همون فرانسه با اینکه آقای مکرون یه سری از جنجالی ترین در واقع قولها رو داده بود در مورد حوزه محیط زیست، اما وزیر محیط زیستش استعفا داد، برای اینکه اعتقاد داشت که اونها رخ نخواهد داد. خانم مرکل حاضر نشده بود تا مدت ها با اینکه اینا در واقع نیروگاه های اتمیشون رو با نگاه هایی که به موضوع هسته‌ای داشتن بسته بودن، اما حاضر نبودن زغال سنگ رو تعطیل بکنن. اینا مسائل واقعی هستن، به خاطر اینکه اقتصاد سیاسی مطرحه و مهمه. و امروز در آمریکا اگر صحبت از بازار انرژی میشه، از اون چیزی که رای دهنده بهش فکر میکنه، بله به عنوان یک قضیه ثانویه به محیط زیست فکر میکنه، اما اشتغال مهمه، مسکن مهمه. ما داستانی که همیشه میگیم اینه که برای اینکه یک موضوع برای جامعه و سیاستمدار یه اولویت پیدا کنه، اون موضوع باید هم از لحاظ نسبی مهم باشد، هم از لحاظ نسبی اورژانسی باشد، یعنی اون حسی وجود داشته باشد که این یک مسئله ایه که اگه امروز بهش نپردازم کشورم از دست میره، سیستمم از دست میره. محیط زیست متاسفانه در همه جای جهان به عنوان جامعه این رو به عنوان یک موضوع اورژانسی در نظر نمیگیره. و شما هم گفتین انتخابات ها مثلا 4 سال 5 سال یک دوره محدود دارن، سیاستمداران رفتار شایعشون اینه که به موضوعات دیگری که برای جامعه مهمترن میپردازن و سعی میکنن موضوع محیط زیست رو به تعویق بیاندازن، مگر اینکه دچار بحران های شدید بشن. تهران آلودگی میره بالا، من آلودگی هوا میره بالا، من یک کاری براش میکنم، ولی نمیام صنایع خودرو سازیمو از بین ببرم. اهواز و خوزستان دچار مشکل میشن، من یه سری کارهای چسب زخمی میکنم، اما نمیام سیستم در واقع اقتصاد کشاورزیمو به هم بریزم، کارهای بنیادی بکنم. این رفتار در خیلی از جاهای دیگه دنیا هم شایع، در همین کالیفرنیایی که در واقع این اتفاقات داره میفته، کالیفرنیا دچار آتش سوزی میشه. نگاه کنیم رفتارهای آقای ترامپ و تو بازیایی که با فرماندار کالیفرنیا میکنن سر موضوع در واقع آتش سوزی، با اینکه آتش سوزی یه چیزی جان و مال مردم رو در کالیفرنیا هدف گرفته، اما برای رای دهندگان آیا موضوع اول میشود؟ نمیشود. و در کشورهای دیگه که فقیرتر و بدبخترن و به قول شما در اون رده دی قرار دارن، مثلا در کشور سوریه آیا محیط زیست میتواند تعیین کننده باشد؟ در کشور ما آیا میتواند امروزی که مردم توی بحران کووید 19 بحران اقتصادی و مسائل دیگه هستن موضوع تعیین کننده باشد؟ تا زمانی که نباشد سازمان محیط زیست هم زور ندارد، سازمان محیط زیست هم نمیتواند داد بزند. فجایع هستن که مملکت ما رو به نسبت به محیط زیست در واقع رفتارش رو عوض میکنند. دریاچه ارومیه ای از بین میرود که ما تازه بفهمیم تالاب ها مهمن، گرد و غبار یه موضوع جدی است، تازه اونم میریم با بدبختی و انگولک کردن و یه سری کارهای سطحی و اینا چون توش گیر میکنیم. نهایتا اگه شما بخوای آب تامین کنی اونجا باید جلوی اون شهر رو بگیری، بعد یا آب بخری یا خسارت بدی یا به کشاورز بگی کشاورزی نکن، بعد میگی من آبو ازت میخرم، نماینده مجلست میاد میگه که نه همچی چیزی محاله، اینا نمیتونن بیکار بگردن شما بهش پول بدی. و میشه اون وضعیتی که در واقع در امروز داریم. آیا میشود این رو رفته رفته اقتصاد رو در واقع دگرگون کرد، رفته رفته بازار رو رقابتی کرد، رفته رفته سوبسیدا رو از خیلی از اینا برداشت؟ بعد اما اگر نظام سیاسی اصلاح نشود، تهران بخواد تصمیم بگیره برای کل مملکت، همین وضعیتی میشود که امروز هست. پس با همدیگه در واقع با اصلاح اقتصادی، اصلاح سیستم گاورننس و در واقع حکمرانی هم باید بیاد دست به دست هم میتوانن حرکت بکنن و یک تغییری رو رقم بزنن.
خیلی متشکرم مدنی. من ببخشید من سوالمو تکرار میکنم، اگر یک چنین مشکلی که فرمودید برای احداث سد بین دو تا وزارتخونه یا دو تا مرکز تصمیم گیری توی کشوری که گاورننس خوبی داره، یا اگر بتونید مثال بزنید یکی از این کشورهای آمریکایی یا اروپایی اتفاق بیفته، حل مسئله به چه صورته جناب آقای مدنی؟
تو همه این کشورها ما همین تو مراحل توسعه قدرت نهادهای محیط زیستی، قدرت جوامع محلی افزایش پیدا کرده و اتفاقاتی رقم خورده. الان بگیم آمریکا رو بگیم، در آمریکا سدها ساخته شده. الان سد سازی بسیار سخته، شما تأسیس یه سد رو نمیتونی انجام بدی، ولی حذف سد هم آسون نیست، یعنی جوامع محلی بازم نمیتونن بیان انجام بدن. EPA سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا هم یک نهاد بسیار قوی نیست. اتفاقا دولت آقای ترامپ یکی از کارهایی که کرد، یکی از اومد این سازمان رو تضعیف کرد برای اینکه بتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. در نظام‌های دیگر، در خیلی از نظام‌ها خب اولا قدرت‌های سیاسی اینها فرق می‌کنه تو این ساختار. در کشور ما رئیس سازمان محیط زیست معاون رئیس جمهوره، باید زورش زیاد باشه، نباید به مجلس به این راحتی پاسخ پس بده، باید بتونه جلوی یک وزیر رو بگیره، اما نمیتواند به خاطر اینکه اقتصاد به این اجازه رو نمیده. اقتصاد وقتی پیشرفت بکنه اون موقع هست که میتواند یک وزیر وظیفه واقعیش رو انجام بده. اما در همه جای جهان ما همین تضادها رو داریم. فرایندهایی که تعریف کردیم، نهادها و اون سیستم حکمرانی که داریم به علاوه موضوع اقتصادی که فرمودن، باعث می شود که چکس اند بالانسز، باعث می شود که ما بتونیم یه سری سوپاپ تعریف کنیم، یه سری بازدارنده تعریف کنیم، یه سری ابزار طراحی کرده باشیم که بتوانیم جلو این رو بگیریم. کشور خودمون رو نگاه کنیم، ما یه زمانی اصلا بررسی نمی کردیم اثرات محیط زیستی طرح‌ها رو، الان تو بعضی از در واقع اینها رو تو ارزیابی میخوابونیم، ارزیابی رو قبول نمیشن، دیگه نمیتونن برن جلو. امروز همون اونم خیلی شله در کشور ما، ارزیابی اقتصادی شله، ارزیابی به خاطر اینکه اقتصاد دولتی، خود دولت داره خرجشو میده، خود دولت اصلا رفته کلنگشو زده، شما جلوشو بگیری بیشتر برای دولت ضرر اقتصادی هست. همون چیزی که آقای اتفاق اول برنامه گفتن که منافع دیگری هم موجود است، اما به مرور بر زمان این نهادها میتوانن قدرت پیدا کنن. به علاوه در ساختار چقدر شما تمرکز دارید؟ اگر ساختارت مثل من تمرکز شدیدی داشته باشد تهران است که تصمیم میگیرد، نماینده مجلس است که سوء استفاده میکند از قدرتش و زور میگوید و تصمیم میگیرد. در جایی که جوامع محلی قدرت دارند، بهشون قدرت داده شده در ساختار حکمرانی، اونا میتونن بیان متوقف کنن، میتوانن بیان جلوش رو بگیرن. اما اینجوری هم نیست که رویایی باشه، یعنی هیچ طرحی اجرا نشه. کانادایی که مثال زدیم به عنوان که گفتیم خب شدت در واقع تولید فلرش کمتره، امارات خب مسلماً کشوریه که دیرتر توسعه یافته، تکنولوژی هایی که استفاده کرده متفاوت بوده بلکم، ولی در کانادا همین الانش داره طرح در واقع برداشت گاز و لوله گذاری انجام میشه. دعوا هست، بله اونجا دعوا از جوامع محلی، جوامع بومی میان میجنگن، اما داره اجرا میشه، داره اجرا میشه در همین قرن 21 و در همین شرایطی که ما نگاه میکنیم مثلا کانادا رو به عنوان یک کشور بسیار پاک و تمیز. بله درسته جمعیتش کمتره، وضعیت اقتصادیش بهتره، نظام سیاسیش متفاوته، با اینکه فدراله قدرت استانهاش در واقع بسیار بالاست و داره کارش رو میکنه، نهادها هم میان میجنگن. رفتار و رویکرد محیط زیستیش هم با کشور همسایش که اقتصاد قوی تری هم ازش داره متفاوت، یعنی اقتصاد آمریکا قوی تره اما کانادا محیط زیستی تره، به خاطر اینکه مسائل دیگه هم در جامعه هست. اما هیچ کشوری رو، بله درست میگی، ما کشوری رو نداریم که رفاه توش باشه و مثلا به محیط زیست نپرداخته باشه، یا برعکس به محیط زیست پرداخته باشه رفاه نداشته باشه، یا دموکراسی نداشته باشه، یا نظام سیستم حاکمش سیستم درب و داغونی باشه. نداریم، ما همچی چیزی رو نداشتیم. اگرم مثلا بگیم سیستمی مثل مثلا امارات رو میبینیم، امارات یک پروداکت، یک محصول جدید است. واقعیتش اینه که نظام سیاسیشو نمیشه با خیلی از کشورها مقایسه کرد. تازه همون اماراتی که در مثلا دهه 90 و اوایل 2000 اومده گنده شده، بزرگ شده، در یک فرایند بازه زمانی کوتاه مدت تونست مشکلاتی رو ایجاد بکنه که همه کشورهای دیگه تجربه کردن. آلودگی هوا، مشکلات منابع آب، بسیار بحث آلایندگی بالا در خیلی از حوزه ها، و اومد حتی اونها رو هم ایجاد کرد. بنابراین ما این مسئله رو داریم، اینها همه با همن و در واقع در یک ما با یک مسئله تو در تو طرفیم که اقتصاد یک بخش، حکمرانی یک بخش، اجتماع یک بخش و محیط زیست هم یک بخش دیگه.
خیلی متشکرم جناب آقای مدنی. جناب آقای اتفاق خیلی من عذر میخوام از شما، ما یک محدودیت زمانی داریم، ببخشید، میخواستم که در عرض 2 دقیقه صحبتاتون رو جمع بکنید، 1 دقیقه با آقای مدنی و ما جمع باید بکنیم صحبتمون رو توی این مرحله. خیلی متشکرم میشم جناب آقای اتفاق اگر این لطف در حق بنده بکنید.
اختیار دارید، من حتما تو همین بازه زمانی که شما دستور دادید بحثم رو سر میکنم کنم. ببینید اصلا اختلاف نظری از این بابت بین بنده و آقای مدنی نیست. در واقع سوال اینه که آیا کیفیت نظام حکمرانی اهمیت دارد یا ندارد؟ خب قطعا دارد، یعنی در این که هرچی نظام حکمرانی کیفیت بالاتری داشته باشه همه چیز بهتره، خب در این تردیدی نیست. اصلا به همین دلیلم مثلا مؤسساتی مثل بانک جهانی رو اندازه‌گیری میکنن و در موردش ارزیابی میکنن و در موردش تحقیق میکنن. برای این بحثی در مورد اینکه کیفیت نظام باید خوب باشد یا خوب نباشد مطرح نیست. سوال این هستش که چه چیزی میتواند منجر به دستیابی و نگهداری نظام حکمرانی خوب بشود؟ در واقع سوالی که پیش روی ماست اینه که اون عاملی که اون وزنه‌ای که میتونه توازن قوا بتونه نظام حکمرانی رو خودش رو کنترل کنه و مراقبت کنه و هدایت کنه و سمت بده بهش و قول بده که اون نظام حکمرانی ناگزیر باشه که نظام حکمرانی خوبی باشه و کیفیت خوبی داشته باشه، اون چیه؟ به زعم بنده، به گمان بنده، اون در واقع نظام اقتصادی مبتنی بر بازار یه نهادیه که بازیگرانی داره با منافع کاملا متعارض و متفاوت، در این حال میتواند نظام حکمرانی رو در واقع جهت بده به عنوان یه وزنه در برابر نظام حکمرانی باشه و همیشه نظام حکمرانی رو کنترل کنه در جهت اینکه اون نظام حکمرانی در واقع کیفیت خوبی داشته باشه. و من شاید این اختلاف نظر از این جهت وجود داره که من تحقق و دستیابی به نظام حکمرانی خوب رو از مسیر از رهگذر در واقع تحقق و دستیابی به نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد میبینم و نه برعکس. یعنی فکر میکنم که برعکسش همچنان که در هیچ جای دنیا رخ نداده در ایران هم رخ نخواهد داد، در هیچ جای دیگه هم رخ نمیده. راه حل در واقع همه جای دنیا این استش که نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد شکل بگیره و اون خودش بتونه در واقع نظام حکمرانی رو به سمتی سوق بده که اون نظام حکمرانی از کیفیت مطلوب و شایستهی برخورده بشه. ضمن این که نظام حکمرانی در واقع خود نظام بازار در درون سازوکارهایی است که الان فرصت نیست من توضیح بدم، فقط در عرض جمله عرض میکنم که در درونش سازوکارهایی هستش که میتونه در واقع مسائل محیط زیستی رو در درون خودش حل کنه، طریق در واقع تغییر زائقه ها و نظرات و روچانهای مصرف کنه. من چون دیگه بیشتری موجودتر هم تشکر میکنم از دوستان دو، هم تشکر میکنم از آقای مدنی و دوستان شما که این برنامه رو تهیه کرد.
خیلی متشکرم جناب مدنی. من خیلی عذر میخوام، 30 ثانیه هم شما صحبت پایانی داشته باشید تا من بتونم جمع بندی بکنم صحبت ها رو.
خیلی ممنون. من فکر کنم من در واقع عرضم همونه، یعنی من ما تو کامپلکس سیستم ها، تو سیستم های تو در تو و در واقع در هم تنیده، یکی از حرفایی که میزنیم اینه که این در واقع این سیستم ها هیچ موقع یک عامل تعیین کننده ندارن، مشکلاتشون یک ریشه نداره، یعنی مسائل متعددی هست. برای حل اون هم اعتقاد اینه که شما باید مجموعه ای از داستانها رو همزمان درست بکنی. تازه هیچ موقع نمیتونی مشکلت رو حل بکنی به طور کامل، فقط ممکنه شکلش رو عوض کنی، جنسش رو عوض کنی. من فکر میکنم که جفت اینا باید با هم بیاد، یعنی اصلاح نظام حکمرانی و اصلاح نظام اقتصادی با هم دیگه شانه به شانه حرکت میکنن، نه اینکه ما بتوانیم در واقع حکمرانی رو با اقتصاد در واقع اصلاح اقتصادی عوض بکنیم یا اینکه برعکس. فکر میکنم این یک فرایند در واقع تدریجی است و تکاملی است و اینها باید با هم دیگه حرکت بکنن، ضمن اینکه ما هیچ جای جهان رو نداریم که امروز در حال حاضر با اقتصاد کاملا آزاد تو بخش آب و در واقع غذا مثلا اومده باشه یا محیط زیست اومده باشه برخورد کرده باشه و این رویا محقق شده باشه که ما واقعا میتونیم این بخش رو این گونه حل بکنیم و مشکلاتش رو از بین ببریم. نه متاسفانه این اتفاق در هیچ جای دنیا نیفتاده و من فکر میکنم ایران تو این مرحله از توسعه‌اش با این وضعیتی که داره بتونه این کارو بکنه. ممنون از برنامه شما و ممنون از آقای اتفاق. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب آقای مدنی، خیلی متشکرم جناب آقای اتفاق با برای حضورتون در این گفتگو. شما شنوندگان عزیز از سایت زیست آنلاین گفتگویی رو شنیدید با عنوان محیط زیست، آیا دولت‌ها راه حل مشکلات هستند یا خودشون بخشی از مشکلات. صحبت‌های دوستان رو ما شنیدیم و کلیت داستان اینه که شاید ساختارهای حاکمیتی و حکمرانی هستند که تأثیر می‌ذارن روی عملکرد دولت‌ها و این دولت‌ها بی تأثیر نیستند. هر دو مهمان عزیز از تأثیر دولت‌ها گفتند بر مسائل محیط زیست، اما آنچه که میتونیم جمع‌بندی بکنیم راه حلایی که برای رسیدن به ساختار مناسبش که دوستان مختلف دوستان من هر کدومشون راه حل مختلفی رو گفتن، جناب آقای مدنی از پیچیده بودن و چند بچه بودن پاسخ صحبت کردن و جناب آقای اتفاق هم بر راه حل بازار آزاد برای حل مسئله بهبود حکمرانی اصرار داشتن. خیلی متشکر هستم و امیدوارم که از گفتگوی امشب ما تونسته باشید بهره ببرید. خدا نگهدار.